هفته صبح وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر لوشان اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم میشنویم، مطالب دیگر هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. توماس ویست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان با مقام های سازمان همکاری اسلامی در مورد برخورد با چالش های بشری و اقتصادی افغانستان، پناهجویان افغان، حقوق زنان و دختران و سایر مسائل مربوط به این کشور گفتگو کرده است. آقای ویست شام گذشته در شبکه اکس توییتر سابق گفت که با طارق علی بخیت نماینده خاص سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان و همکارانش گفتگوهای مفصلی در این موارد داشته است. او از رهبری این سازمان به خاطر حمایت از مسائلی که برای افغان‌ها حیاتی است سپاسگزاری کرده است. با گفته توماس ویست، حمایت سازمان همکاری اسلامی از امنیت غذایی، دسترسی به آب پاک و نیازمندی‌های فوری بشری در افغانستان ادامه دارد. ویست سفر منطقه‌ایش را در 5 دسامبر آغاز کرد و تاکنون در مورد مسائل افغانستان با مقام‌های پاکستانی، قطری و سازمان همکاری اسلامی در عربستان سعودی دیدار کرده است. این سفر تا فردا ادامه می‌یابد. روسیه میگوید که صادرات گاز مایع این کشور به افغانستان تحت حاکمیت طالبان امسال دوچند افزایش داشته است. بر اساس معلوماتی که خبرگزاری رویترز به نقل از اداره صنایع روسیه شریک کرده، از ماه جنوری تا ماه نوامبر امسال افغانستان حدود 176 هزار تن گاز مایع را از روسیه وارد کرده که نسبت به عین زمان در سال 2022 دوچند افزایش را نشان می‌دهد. با آغاز جنگ اوکراین که صادرات نفت و گاز روسیه به کشورهای اروپایی با محدودیت و تحریم روبرو شد، مسکو صادرات به کشورهای آسیایی را افزایش داده است. روسیه حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما از نخستین کشورها بود که پس از آگوست سال 2021 و بازگشت طالبان به قدرت تماس‌ها را با آنها برقرار کرد. تاکایوشی کورومیا سفیر ژاپن در افغانستان در دیدار با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان از ادامه کمک‌های کشورش با افغانستان اطمینان داده است. وزارت داخله طالبان در شبکه ایکس توییتر سابق دیروز گفت که سفیر کورومیا تاکید کرده که ژاپن در شرایط دشوار در کنار افغانستان و مردمش ایستاده خواهد بود. او افزوده که ژاپن در بخش پناهجویان و خدمات صحی و کمک‌های دوامدار ادامه خواهد داد. ژاپن از شریکان کلیدی حکومت جمهوری پیشین بود و اکنون با آنکه حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، با آنها تعامل اندک برقرار کرده است. ژاپن هفته گذشته از کمک جدید بیش از 58 میلیون دلار به افغانستان خبر داد و گفت که این کمک‌ها از طریق سازمان ملل متحد، نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های غیر دولتی در اختیار نیازمندان افغان قرار خواهد گرفت. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه به آغاز تحقیقات رسمی برای استیضاح رئیس جمهور جو بایدن رأی مثبت داد. جمهوری خواهان که در این مجلس اکثریتند با 221 رأی موافق در برابر 212 رأی مخالف نمایندگان حزب رقیب، طرح استیضاح آقای بایدن را تصویب کردند، ولی آنها تاکنون نتوانستند هیچ مستندات مبنی بر قانون شکنی رئیس جمهور دموکرات ارائه کنند. تحقیقات جمهوری خواهان در رابطه با این موضوع است که آیا جو بایدن برخلاف قانون از تجارت خارجی پسر 53 سالش هانتر بایدن سود برده است یا نه. ساعت قبل از این رأی‌گیری، هانتر بایدن برای ادای گواهی در برابر کمیته تحقیقات کانگرس حاضر نشد. قصر صفحه طرح استیضاح جو بایدن با آغاز تحقیقات درباره او را اقدام با انگیزه سیاسی خوانده تاکید کرد که این اقدام جمهوری خواهان هیچ اسنادی ندارد. بایدن برای رقابت احتمالی در برابر دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 خود را آماده می کند. و آذربایجان و ارمنستان دیروز شماره از زندانیان و اسیران را مبادله کردند. بر اساس گزارش ها آذربایجان 32 سرباز ارمنی را که از سال 2020 تا امسال بازداشت کرده بود از بند رها کرد. ارمنستان 2 سرباز آذربایجانی را که در ماه اپریل امسال بازداشت شده بودند آزاد کرده است. مبادله اسیران بر اساس توافق صورت گرفت که هفته گذشته میان آذربایجان و ارمنستان صورت گرفت. آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه از این توافق استقبال کردند. پایان اخبار. حکومت موقت پاکستان گفته که روند اخراج پناهجویان افغان را که منتظر رفتن به کشورهای سومی اند برای دو ماه دیگر تمدید کرده است. برای این پناهجویان که در سفارت‌های خارجی پرونده دارند تا 31 دسامبر امسال فرصت ماندن در پاکستان داده شده بود، اما حالا تا 29 فوریه سال 2024 این مدت تمدید شده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت پاکستان تصمیم تازه‌اش را اعلام کرده و گفته است که پناهجویان افغان دارنده پرونده های مهاجرت به کشورهای سومی می توانند تا اخیر ماه فوریه سال آینده در پاکستان بمانند. شمار از افغان ها در انتظار شب و روزشان را می‌گذرانند تا به امریکا، بریتانیا، استرالیا و کشورهای اروپایی منتقل شوند. این پناهجویان کسانند که پس از 15 اگست سال 2021 با حاکمیت دوباره طالبان به پاکستان رفتند. کابینه سرپرست پاکستان دیروز اعلام کرد که پناهجویان منتظر به انتقال به کشورهای سومی به جای 31 دسامبر امسال می توانند تا 29 فوریه سال آینده در پاکستان بمانند. بر اساس این تصمیم اگر پناهجویان افغان پس از اخیر فوریه باز هم در پاکستان بمانند، $800 جریمه می شوند و ماهانه باید $100 برای حکومت آن کشور بپردازند. غلام مرتضی سولنگی وزیر اطلاعات پاکستان گفته که در نشست دیروز کابینه توافق شد تا هر شهروند افغانستان که از پاکستان به کشورهای غربی می رود باید $400 به عنوان فیس خروجی بپردازد. در گذشته از هر افغان انگام خروج $800 گرفته می شد. پاکستان در اوایل اکتبر اعلام کرد که بیش از 1.7 میلیون پناهجوی افغان که به گفته مقام های آن کشور سند قانونی ندارند از اول نوامبر اخراج خواهند شد. از انگام اعلام پاکستان در این مورد برخی گزارش ها می رسانند که بیش از 450 هزار تن از این کشور به افغانستان بازگردانده شدند. پاکستان پس از آن تصمیم در مورد اخراج پناهجویان افغان گرفت که حملات تحریک طالبان پاکستان در آن کشور افزایش یافت و اسلام آباد اتهام وارد کرد که طالبان برای اعضای تی تی پی پناهگاه دادند. مقام های طالبان در افغانستان این اتهام ها را رد می کنند و می گویند که به هیچ کس اجازه حمله به کشور دیگر را از خاک افغانستان نمی دهند. پاکستان در ماه اکتبر گفت که حملات در ماه اگست امسال در مقایسه با ماه جولای 51% افزایش یافته است.
دوستان عزیز، در گزارش شنیدید که پاکستان اخراج 25 هزار پناهجوی افغان را که منتظر رفتن به کشورهای سومی اند برای دو ماه دیگر تمدید کرده است. همکارم جاوید نعیمی در این مورد با علی دانش، فعال امور مهاجرین در اسلام آباد گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که تمدید ضرب الاجل برای پناهجویان که منتظر رفتن به کشورهای سومی اند تا کدام حد خبر خوش است؟
بسیار پیام خوب است برای پناهجویان، به خاطر که میتونن پناهجویان به خاطر پیشبرد کیسشون در اسپیشال برنچ و همچنان برای اگزیت پرمیتشون و دیگر در آی او ام برای مدیکالشون و دیگر در سفارتخانه ها با کمال راحتی برن تا کیس خود تا مراحل کنن در سفارتخانه ها، و مثل قبلا ایتو نمیشه که اونا را میرفتن در اسپیشال برنچ و یا در آی او ام به خاطر پیشبرد کیسایشون از اونجا اونا دیپورت میشدن. این تمدید ضرب الاجل بسیار یک پایان خوب داره برای پناهجویانی که منتظر رفتن به کشورهای سومی هستند و امیدوارم که دیگه هم ادامه پیدا بکنن.
آقای دانش، فکر میکنین سرنوشت سایر پناهجویان در پاکستان چی خواهد شد؟
سرنوشت سایر پناهندگان خب اونمو حالتی که از قدیم بود اونمو حالت هستن. هر روز پناهجویانی که از پاکستان اخراج میشن با دلایل های مختلف در افغانستان به نزد طالبان کیس دارن و نمیتونن در اینجا برگشت کنن و از اوجا به خاطر پیشبرد کیس هایشون در اوجا رفتن، اما کدام جوابی ندادن از سفارت های خارجی و از کشورهایی که امرایشون کار کردن تا حالا، و همچنان دفتر یونیسیار هیچ کدام جوابی برن ندادن برای پناهجویان و اونا به مدت 2 سال، 3 سال، 4 سال در اوجه منتظر هستن. از اوجه تمام خانه و کاشانهشان در اوجه میمونن، از اوجه دیپورت میشن و سرنوشتشان اما از افغانستان کندگی است اما از پاکستان. ما امیدواریم که سازمان ملل و کشورهای اروپایی و همچنان امریکا با دولت پاکستان وارد مذاکره شد تا این مشکل حل شود.
و آیا روند اخراج نسبت به اوایل نوامبر بیشتر شده در امو حالت هست یا ای که کاهش یافته؟
نسبت به روزای اول کمی کاهش یافته، به خاطر که همین تمدید ضرب الاجل هم یک کمی تاثیرات خودمانده و یک کمی زیاد نه، البته بسیار کم کاهش یافته، رو به کاهش است فعلا. نماینده امریکا و دیگر نماینده سازمان ملل که با دولت پاکستان وارد مذاکره شدند، یک کمی کاهش یافته روند اخراج اجباری پناهجویان.
علی دانش، فعال امور پناهجویان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که سلطان علی جوادی، مدیر مسئول رادیوی خصوصی نسیم در دایکندی، از سوی محکمه ابتدایی طالبان به یک سال زندان محکوم شده است. سمیه ولیزاده، مسئول بخش دادخواهی و ارتباطات این مرکز، به رادیو آزادی گفت که آنها خواهان تجدید نظر در مورد این حکم محکمه طالبان و رهایی او هستند. در این حال کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ خواستار رهایی هر چه زودتر عبدالرحیم محمدی، یک خبرنگار محلی افغان از زندان طالبان شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش رادیو آزادی در مورد این موضوعات پاسخ نداد. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
مرکز خبرنگاران افغانستان روز سه شنبه در اعلامیه گفت که سلطان علی جوادی، مدیر مسئول رادیوی خصوصی نسیم در دایکندی، از سوی محکمه ابتدایی حکومت طالبان در این ولایت به یک سال زندان محکوم شده است. مسئولان محلی حکومت طالبان تا به حال در این باره جزئیات ندادند، اما مرکز خبرنگاران افغانستان از قول منابع آگاه گفته است محکمه طالبان او را به اتهام تبلیغات علیه نظام حاکم و جاسوسی برای کشورهای خارجی محکوم به یک سال زندان کرده است. سمیه ولیزاده، مسئول بخش دادخواهی و ارتباطات این مرکز، به رادیو آزادی گفت آنها خواهان تجدید نظر حکم محکمه طالبان و رهایی این خبرنگار هستند.
محکمه این خبرنگار از سوی گروه حاکم در افغانستان غیر شفاف و ناعادلانه است. امیدوار هستیم که در این راستا تجدید نظری صورت بگیره. اخیراً دیده میشه که طالبان بیشتر از هر زمان دیگر خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای تحت فشار قرار دادن و بهانه‌های مختلف اینها را بازداشت میکنن، که این هم نگران کننده است و نشان دهنده محدودیت در راستای اطلاع رسانی است. رویکرد انتقادی در بدنه گروه حاکم در داخل افغانستان وجود نداره و اینها میخواین خود سانسوری بیشتر شود در داخل رسانه‌ها و رسانه‌های داخل افغانستان در کنترل خود قرار بدن.
او همچنان گفت که خواهان توقف بازداشت خودسرانه خبرنگاران در افغانستان هستند و اگر خبرنگار مرتکب اشتباه و یا تخطی می شود، باید توسط کمیسیون رسیدگی به شکایت ها و تخطی های رسانه‌ای بررسی شود. استخبارات حکومت طالبان پیش از این نیز آقای جوادی را با سیف الله رضایی و مجتبی قاسمی، دو تن دیگر از خبرنگاران رادیو نسیم، در ماه سپتامبر احضار کرده بود. از سوی دیگر کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ از طالبان خواسته که فوراً رحیم محمدی، خبرنگار محلی افغان، را آزاد کرده و به بازداشت خبرنگاران پایان دهد. این کمیته که مقر آن در نیویورک است، روز سه‌شنبه در اعلامیه گفته که هنوز دلیل بازداشت این خبرنگار و محل نگهداری او مشخص نشده است. نهادهای داخلی حمایت از خبرنگاران افغان گفتند که این خبرنگار تلویزیون خصوصی تمدن بر ریاست استخبارات در کندهار احضار شده بود و سپس از سرنوشت وی معلومات در دست نیست. در مورد محکمه سلطان علی جوادی و بازداشت عبدالرحیم محمدی، از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پرسیدیم، اما او به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما حکومت طالبان بارها مدعی شده که متحد به آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی افغانستان است. تلاش کردیم تا با خانواده‌های این خبرنگاران هم صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. در این حال برخی نهادهای عامی خبرنگاران میگویند که ایجاد ترس در جامعه خبرنگاری علاقمندی خبرنگاران به کار رسانه‌ای را کمتر می‌سازد. ظریف کریمی، مسئول دیدبان رسانه‌ها در نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نیبر، رادیو آزادی گفت
ما هرچند خان ازی بودیم که در مقابل خبرنگاران و رسانه ها از نرمی و از آرامی کار گرفته بشه و موضوع را به کمیسیون تخطی رسانه ها راجع بکنند، تا اینکه بر اساس قوانین رسانه ای در مقابل آقای جوادی رفتار صورت بگیرد.
آقای کریمی همچنان خواستار روشن شدن دلیل بازداشت عبدالرحیم محمدی خبرنگار محلی در کندهار رسوی حکومت طالبان شد. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG همچنان در اعلامیه‌اش به نقل از بیلی ای رئیس برنامه‌های آسیایی CPG گفته که طالبان و استخبارات آنها پس از تسلط بر افغانستان در 2 سال گذشته هر روز به ظلم و ستم به خبرنگاران افغان ادامه دادند و مانع روند گزارش‌دهی و نشر معلومات شدند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
درود به شنونده های رادیو آزادی، با سلام پر از محبت مهمان شما می شویم و این شماره مجله فرهنگی آزادی را تقدیمتان می نماییم. امیدواریم که در این فصل سرما خانه هایتان گرم بوده و شنونده رادیو آزادی باشید. در این شماره با این مطالب با شما خواهیم بود. جالب ها در رسانه ها. یاد خیری از زنده یاد استاد علی اصغر بشیر هیروی، روزنامه نگار، شاعر، نویسنده، منجم، ادیب، محقق و طنز نویس شناخته شده افغانستان به مناسبت 42مین سال روز در گذشتشان. داستانی با عنوان من تو را نه کسی دیگری را دوست دارم، نوشته سید امیر موسوی که شفق همراه آن را به برنامه لطف نمودند. پارچه شعری از نجم العرفا مرحوم حیدری وجودی، یکی از شاعران صوفی افغانستان و صدای پسرشان غلام نقشبند حیدری. یادداشتی از یک ورق تاریخ در مورد حادثه خروج امیر دوست محمد خان از افغانستان و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این شماره در حال نشر چند جالب آموزنده داریم. اولی، پخته در کوره 50 از صفحه دوست گرامی شجاع شفا. دومی، امتحان با نمره پایین از صفحه مرواریدهای پراگنده. و سومی، حکایت کلاسیک روبا و شعر از صفحه رازی اختری. نخست، پخته در کوره 50. استاد واصف باختری، این عقاب بلند پرواز شعر و اندیشه و این قافله سالار بیمانند شعر و ادبیات که از 14 بدین سو بر تارک شعر و ادبیات منطقه ما سیطره انداخته است، دوستان دور و نزدیکش را پیوسته مورد تشویق و تفقد قرار می داد. چنان که در آغاز سال 1373 هجری خورشیدی این شعر زیبا را به مناسبت 50 سالگی ناصر طهوری، دوست و شاعر معاصرش، سروده بود. اشکی به یادگار فرستم به بزم دوست، در پای نارون فگنم برگ لاله را، رندی شراب خار قده از می آگند، شاعر زخون دل کند پر پیاله را. شعری هزار ساله ما راست پاسدار، قربان شوم طهوری 50 ساله را. به ادامه آن هم ناصر طهوری به پاسخ و سپاسگزاری این غزل را انشا و پیشکش استاد بزرگ واصف باختری می کند. دیدم سرود شاعر پرشول حال را، شیوا بیان واصف شیرین مقال را، دریافتم ز مهر تو نوری جلال را، پاییز شد نهال امیدم ثمر نداد، بادی خزان بلرزه فگند این نهال را. لیک از بهار شعر تو باقی دلم شگفت، بردم زیاد غصه 50 ساله را. آورده ای تو خوبترین ارمغان مرا، پاسخ چسان به شعر تو گویم که هیچ نیست، ارجی به پیش کاسه چینی سفال را. جالب دوم، امتحان با نمره پایین. مدیر مکتبی در کلکته هندوستان این نامه را قبل از شروع امتحانات برای والدین دانش آموز فرستاده بود. والدین عزیز، امتحانات فرزندان شما به زودی آغاز می شود. من می دانم شما چقدر استراب دارید که فرزندانتان بتوانند به خوبی از عهده امتحانات برآیند. اما لطفاً در نظر داشته باشید که در بین این دانش آموزان یک هنرمند وجود دارد که نیازی به دانستن ریاضیات ندارد. یک کارآفرین وجود دارد که نیازی به درک عمیق تاریخ یا ادبیات انگلیسی ندارد. یک موزیسین وجود دارد که کسب نمرات بالا در کیمیا یا بیولوژی برایش اهمیتی ندارد. یک ورزشکار وجود دارد که آمادگی بدنی و فیزیکی برایش بیش از درس فیزیک اهمیت دارد. اگر فرزندانتان نمرات بالایی کسب کرد، عالی است. در غیر این صورت لطفاً اعتماد به نفس و شخصیتش را از او نگیرید. با آنها بگویید مشکلی نیست که فقط یک امتحان بود و آنها برای انجام چیزهای بزرگتری در زندگی به دنیا آمدن. با آنها بگویید فارغ از هر نمره‌ای که کسب کنند، شما آنها را دوست خواهید داشت و آنها را قضاوت نخواهید کرد. لطفاً این را انجام دهید تا ببینید چگونه فرزندانتان جهان را فتح خواهند کرد. یک امتحان با نمره پایین نبایستی آرزوها، استعداد و اعتماد به نفس آنها را فدا کند. و در پایان لطفاً فکر نکنید که دکترها، مهندسین تنها انسانهای خوشحال و خوشبخت روی زمین هستند. جالب سوم، حکایت روبا و شیر. روبا به شیر گرسنه گفت: تو خر را بکش، من هم سهمی بر می دارم. شیر گفت: چطور؟ روبا گفت: به خر بگو ما نیاز به انتخاب سلطان داریم، حتما تو انتخاب می شوی و بعد دستور بده تا خر را بکشیم. شیر قبول کرد و خر را صدا زد. شیر شجره نامش را خواند، گفت: از جد و پدر بزرگان من سلطان بودند. روبا گفت: من هم جدن در جدم خدمتگار سلطان بوده ایم. خر گفت: من سواد ندارم، شجره نامم زیر سم عقبم نوشته شده است. شیر گفت: من با سواد هستم. رفت تا نوشته زیر سمش را بخواند. خر یک لغت زد و گردن شیر شکست و مرد. روبا پا به فرار گذاشت و خر او را صدا زد، گفت: چرا فرار میکنی؟ روبا گفت: میخواهم بروم سر قبر پدرم که در مزرعه همسایه دفن است و تشکر کنم که نگذاشت با سواد شوم، چون با سوادان بیشتر در معرض لگت خرها هستند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
چند جالب از رسانه‌ها را تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
امروز یاد خیری داریم به بهانه 42 سال درگذشت استاد علی اصغر بشیر هیروی مدیر مسئول نشریه تنزی و انتقادی ترجمان که زمانی پر آوازه ترین نشریه سخت انتقادی تنزی با کارتونهایی از بزرگان دولت و حکومت بود. این نشریه را خوب به یاد داریم که در اولین ساعات نشر نایاب می شد و علاقمندان تقاضای باز نشر آن را می نمودند. اما این کار در آن زمان که همه چاپخانه ها دولتی بود و با آن بیروکراسی کاری ناممکن بود. استاد علی اصغر بشیر هیروی مردی لاغرندام، بزلگو، ادیب فرزانه و شاعر ساده سرا بود. من استاد بشیر هیروی را از نزدیک دیده و صحبت ها و نصایح ایشان را زیاد شنیدم، چون که پسر بزرگ ایشان غلام رضا بشیر هیروی مؤدب 3 سال همسنفی من در لیسه نادریه کابل بود. با او در دفتر جریده ترجمان در جاده میوند می رفتیم و سخت علاقمندان کارتون های جناب استاد بشیر هیروی بودم. در این هفته یادواره از استاد علی اصغر بشیر هیروی به بهانه 42 سال روز در گذشت آن مرحوم از نویشته شاعر و نویسنده قیوم بشیر هیروی فرزند ایشان که فعلا در شهر ملبورن استرالیا زندگی می کنند به دست ما رسید و با سپاس از قیوم بشیر هیروی آن را همکارم جاوید فیضی که خود طنز نویس نامداری است برای شما تقدیم می کند.
هفته که گذشت مصادف بود با 42 سال روز در گذشت زنده یاد استاد علی اصغر بشیر هیروی، روزنامه‌نگار، شاعر، نویسنده، مورخ، منجم، ادیب، محقق، مدیر مسئول نشریه مشهور ترجمان و طنزنویس شناخته شده، نه تنها در افغانستان بلکه در مجامع فرهنگی کشورهای منطقه که عمر پربارش را برای شکوفایی و غنامندی فرهنگ سرزمینش سپری نمود و لحظه نیاسوده بود. مرحوم استاد بشیر هیروی در سال 1298 خورشیدی در شهر باستانی هرات دیده به جهان گشود. در آوان کودکی برخی علوم متداوله، علوم و فنون ادبیات فارسی و زبان عربی را به صورت خصوصی فرا گرفت. استاد بشیر هیروی در جوانی عضویت کلوب ادبی هرات را حاصل نمود و در عین زمان به فعالیت‌های سیاسی نیز اشتغال می‌ورزید. مرحوم استاد بشیر کارهای ادبی و نویسندگی را با مجله ادبی هرات آغاز و با روزنامه اتفاق اسلام ادامه می‌داد و کارهای اداری را ابتدا با اداره ارزاق وقت و دوائر دولتی و بعداً با شرکت‌های تجارتی خصوصی به پیش می‌برد. ایشان پس از یک عمر زندگی و خدمت در ولایت هرات به کابل مهاجرت نمود و در سال 1344 خورشیدی در هفته‌نامه ژوندون شامل کار شد و در کنار سایر فعالیت‌های فرهنگی و تهیه مطالب ادبی و عرفانی با همکاری پروفسور دکتر عبدالرحیم نوین صفحات طنز و کارتون مجله را نیز به دوش گرفت، تا اینکه در 29 حمل 1347 خورشیدی برابر با 8 اپریل 1968 میلادی به تأسیس هفته‌نامه معروف ترجمان پرداخت که مرحوم استاد بشیر به صفت سردبیر و مرحوم پوهان نوین به حیث صاحب امتیاز آن کار می‌کردند. ترجمان که هر پنجشنبه در مطبعه دولتی کابل چاپ می شد، به سرعت در دل علاقمندان و خوانندگان جای گرفت و نشریه محبوب همگان شد. قابل تذکر است که هفته‌نامه فکاهی، سیاسی، انتقادی و اجتماعی ترجمان نخستین نشریه اختصاصی افغانستان در حوزه طنز بود که دیر نپایید به مرکز تجمع نویسندگان و طنزنویسان مبدل گشت و از همانجا جوانان با ذوق نوشته هایشان را به دفتر ترجمان می بردن و مرحوم استاد بشیر با استقبال و تشویق آنها پس از رهنمایی های لازم مطالبشان را اصلاح و در ترجمان به چاپ می رساندن، چنانچه بیشترشان به طنزنویسان بزرگ سالهای بعد تبدیل شدند. طنزنویسان چون مرحوم جلال نورانی، نصیر احمد نشاط، استاد عبدالکریم تمنا هیروی، میر محمد امین مشعوف، پاییز حنفی، کاظمی هیروی، غلام علی امید، میر زمان الدین مسلح، طالب کندهاری، سید مسعود طلو، ابراهیم زاده ایما، متین انخویی، سید آقا هنری، استاد محمد علی فرهدیار و تعداد دیگر طنزنویسان بودند که با ترجمان همکاری دائمی داشتند. از مرحوم استاد بشیر با عنوان بنیانگذار طنز نوین در افغانستان یاد می شود که با زبان پرنیش و نوش طنز کاستی ها و نارسایی های جامعه را بیان می کرد. برخی از طنز ها و نوشته های استاد بشیر هروی با نام های مستعار به چاپ می رسید که عبارتند از آشپزباشی، بی آمی، پوستین روز، ناظر خودرو هروی، علی